بسم الله الرحمن الرحیم. آقایون خانم ها سلام، شب شما بخیر. آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه شما بزرگواران را در درگاه حضرت حق، به خصوص در لیالی مبارکه قدر. شب گذشته به یک بار خبری منتشر شد که تمام رسانه‌های جهان اون رو به عنوان خبر اول و خبر مهم خودشون انتخاب کردند و همچنین در داخل هم با واکنش‌های بسیاری مواجه شد، عمدتاً از نوع هیجان و از نوع خوشایند. جمهوری اسلامی ایران در اولین عملیات موشکی خارج از مرزهاش بخشی از مواضع مهم گروه داعش رو در خاک سوریه مورد هدف قرار داد به عنوان نوعی انتقام و واکنش نسبت به عملیات تروریستی تهران. هرچند عملیات از جهت حجم اون، یعنی استفاده تنها 6 موشک، اون هم نه موشک هایی که برای جمهوری اسلامی ایران از نوع آخرین مدلش و نوع بسیار در واقع با برده بالا به حساب بیاد، ولی با همین 6 موشک میشه گفت که یک خبر جهانی و بین المللی و تاریخی تولید شد و واکنش های بسیار نسبت به اون به وجود اومد در سطح داخلی و بین المللی. بسیاری از هموطنان عزیزمون کنجکاو هستند بدونن ماجرای این عملیات از چه قراره، ماهیت این عملیات از جهت نظامی و دفاعی چیست، از جهت راهبردی این عملیات چه اهمیتی داره و چطور باید اون رو تحلیل کرد. ما امشب در برنامه جهان آرا به این موضوع خواهیم پرداخت تا حدی که امکانش رو داشته باشیم، با یک مهمان عزیز در داخل استودیو، جناب آقای حسن عباسی که معرف حضور هستند. ایشون به عنوان تحلیلگر مسائل استراتژیک شناخته میشن و مهمانی هم از طریق ارتباط تلفنی خواهیم داشت از مسکو، جناب آقای سفروف. امیدوارم که تا آخر برنامه ما را همراهی بفرمایید. آقای عباسی شب شما بخیر، خواهشتون قبول بشه. خیلی خوش آمدید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همچنین همکارانتون و بینندگان عزیز برنامه و امیدوارم که انشالله در این ماه مبارک و به خصوص در این لیالی قدر مجموعه طاعات و عبادات همه ما، همه مردم عزیزمون مورد قبول حضرت حق واقع شده باشه. و میدونید امنیت اصلی و اساسی امنیتی است که از ایمان برمیخیزه. صراحتا در قرآن فرموده که اونایی که ایمان میارن و ایمانشون رو به ظلم ملبس نمیکنن اونا در امنیت هستن. و در جای دیگه هم در بحث دفاعی فرموده که ان الله یدافع عن الذین آمنوا، خدا دفاع میکنه از اونایی که ایمان دارن. لذا امنیت بنیادی و اساسی ریشه‌اش در ایمان هست و ساختار دفاعی اساسی هم در یک جامعه دینی مبتنی بر ساختار ایمانیه. لذا این شبها که مردم عزیز ما همونطوری که حضوری یا مشاهده کردیم یا در صفحه تلویزیون دیدیم که در شهرهای مختلف در مناطق مختلف و الحمدلله حجم عظیمی از سوری جمعیتی ما قرآن به سر گرفتن و دستشون به سمت بالا بود و قلبشون مملو و از عشق و ایمان به خدا بود، این امنیت تراز در جامعه ریشه اصلیش در این ایمان مردمه که امیدوارم خدا این ذریب ایمان رو در جامعه ما تقویت کنه و بر ایمان مستقر در مقابل ایمان مستودع در جامعه ما بیفزده.
خیلی تذکر قرآنی شیرینی آقای عباسی، متشکرم. شاید این اولین در واقع امری از امور الهی بوده باشد که خداوند برای ملت ایران رقم زد در شب 23 ماه مبارک رمضان، لیلت القدر، و چه بسا تاریخ جدیدی رو انشالله ما قرار شاهد باشیم تا یک سال آینده و امیدوارم که تومار بدخواهان و دشمنان نظام با این اولین قدم تقدیر ملت جمهوری اسلامی و البته بگیم همه مسلمین جهان انشالله پیچیده بشه برای همیشه و یک امنیت پایدار برای همه جهان انشالله ببینیم. قبل از ورود به بحث، این آیتم بخش کوچه که ابتدایی برنامه رو درباره اصل ماجرا و موقع با هم ببینیم و باز کردیم انشالله گفتگو رو آغاز کنیم.
اطراف دیر و دور، پایگاه های کنترل فرماندهی، مراکز ساخت و تولید خودروهای انتحاری و مراکز تجمع اونها توسط موشک های میان برد مورد هدف قرار گرفت. دشمنان ما باید بدونن تهران لندن و پاریس نیست. این یک کار کوچیکی بود انجام شد، اگر دست از پا خطا بکنن ضربات مهلک‌تر بر سر اونها انشاءالله فرود خواهد. موشک‌ها از ایران شلیک شد، بر فراز عراق عبور کرد، در سوریه فرود اومد و توسط هواپیماهای بدون سرنشینی که از اطراف دمشق به پرواز در آمده بود بر فراز دیر و زور اصابت‌ها رو همزمان برای ما اینجا مخابره کرد. زدن این موشک‌ها از این فاصله 600 کیلومتری و نشوندن روی یک ساختمان کوچیک، این خودش پیامه، یعنی می‌فهمن که عیار ایرانی‌ها کجاست. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به تبعیت از فرمانده معظم کل قوا این عزم و اراده محکم برای دفاع از نظام رو کاملا داره و سر سوزنی هم عقب نمی‌نشینه.
بیشک هر ایرانی وطن دوستی احساس غرور افتخار میکنه از دیدن چنین صحنه‌هایی، چنین قدرتی که البته از قدرت ایمان در واقع ناشی میشه. چیز جالبی های عباسی به ذهن من میرسه و البته دیدم در فضای مجازی هم بهش اشاره شده بود، پرتاب این موشک ها از دو استان کردنشین ما، یعنی استان کرمانشاه و استان کردستان بود که در واقع میشه گفت کردهای عزیز ما دارن میگن که ما از وطنمون دفاع خواهیم کرد و اینکه چند تا تروریست با شناسنامه جعلی کردی بخوان ما رو بدنام کنن این واقعی نیست و با واکنش مواجه خواهد شد. این به نظرم یکی از زیبایی های این عملیات همین بود، میتونست از جای دیگه باشه. خب آقای عباسی، بریم سراغ ابعاد فنی و نظامی. مردم ما راجع به موشک خبرهای درشت شنیدن ولی خبرهای دقیق و درست شاید کمتر شنیده باشن که ما چه موشک هایی داریم و فرق این موشک ها که در اخبارگاهی عناوینش شنیده میشه، موشک های نقطه زن یا موشک های بارانی، موشک های سوخت جامد مایع، اینها چیه و ما در این عملیات از چه رده ای از موشک هامون استفاده کردیم؟
بله، خب من نکته رو که شما فرمودید یک تکمله داشته باشم بهش در مورد مناطق کردنشینمون و این اتفاقی در سانحه تروریستی تهران افتاد که متاسفانه این گونه جا افتاد که این افراد مثلا فرض کنید به کردی تکلم می‌کردن یا وابسته به برادران اهل سنت ما بودن. تاریخ انقلاب اسلامی کردستان رو به شیرمردان و شیرزنان پیشمرگان کرد مسلمان می‌شناسه و ما قضاوتمون در مورد کردستان عزیز و مردم کرد شریفمون قضاوت در مورد پیشمرگان کرد مسلمان، یاران در واقع شهید محمد بروجردی و یاران شهید آبشناسان هست و لذا کردی که ما میشناسیم همون دلیر مردان و دلیر زنان پیشمرگان کرد مسلمان. اهل سنتی که ما میشناسیم ماموستای عظیمی مثل شهید شیخ الاسلام هست، نماینده خبرگان رهبری از استان کردستان و انسانهای بزرگی که در سیستان و بلوچستان، در گلستان، در کردستان یا در کرمانشاه از علما، از مردم شریف اهل سنت ما که در طول این سالها در دفاع از اسلام و انقلاب اسلامی به شهادت رسیدن. لذا اینکه 4 نفر تروریست از کردستان عبور کنن بیان مبنای قضاوت هیچ کس در مورد مردم کردستان ما و مردم اهل سنت ما نیست. سازمان منافقین که سازمان مسعود رجوی که اهل سنت نبود، یک سازمان بود ظاهرا با ادعای شیعی، 17000 تا شهید از ما گرفت. لذا خواهش میکنم که این در فضای جامعه ما جا بیفته که تروریست چه ادعای شیعیگری کنه چه ادعای سنیگری کنه ربطی به تشیع و رسم تصدیق نداره، اصلا
دین داره نمیدیه.
بله، لذا ما افتخار میکنیم به مردم کردستان عزیزمون و افتخار میکنیم به اهل سنتمون در همه مناطق مختلف کشور و اینها پاره تنه ایران اسلامی هستند. این نکته که فرمودید در قضایای ساختار زنجیره تسلیحاتی موشکی ایران، خب مستحضرید که ما در دفاع مقدس 4-5 نوع موشک خیلی به ما ضربه زد. یکی موشک فراک 7 عراق بود که شهر شما، شهر دستبول شما که معروف به دستبول بهش عنصر مقاومت و ایستادگی در مقابل حملات موشکی هست، در طول 8 سال دفاع مقدس بیش از 2300 تا موشک فراک 7 در دستبول فرود اومد. ما همیشه از پدیده به نام موشک فراک 7 عراق که روسی بود و به دستبول میخورد، همیشه این حالت حزن و غبن داشتیم که چرا ما چنین موشکی نداریم و خب مردم دستبول این رو تحمل کردن. مردم تهران موشک اسکاد بی و اسکاد سی رو که میرسید از سمت مثلا خانقه شلیک میشد میومد میخورد توی تهران رو مردم تحمل میکردن که بیش از 200 فروندش تو تهران اصابت کرد. موشک بالستیک اسکاد بی و اسکاد سی که روسی بود بهینه سازی شده بود. در دریا ما موشک هارپون آمریکایی‌ها رو که از هواپیمای A6 شلیک شد و هواپیمای A6 آمریکایی‌ها رو شلیک کرد و ناو سهند ما رو در تنگه هرمز مورد اصابت قرار داد، موشک کروز هوا به سطح، همیشه این رو داشتیم که چرا ما این امکانات رو در این سطح در سطح تکنولوژیک نداریم. و موشکایی که عراق شلیک می‌کرد علیه شناورای ما که با یکی از اون از روی ناوچه‌های دانشگاهش فکر می‌کنم بعضی از سکوهای ما رو می‌زدن و ناو پیکان قهرمان ما رو اینها با این موشک‌های کروزشون زدن، در صورتی که خب خود پیکان هم با موشک کروز هارپونش تعدادی از ناوهای اونها رو منهدم کرده بود. ما از 4 نوع موشکی که تو جنگ از آمریکایی‌ها از عراقی‌ها ضربه خوردیم، همیشه این حس بود که چرا ما اینها رو نداریم. امروز خوشبختانه نه در مقابل اون 4 نوع موشک که در مقابل بسیاری از انواع موشک‌های دیگه یک زنجیره تسلیحاتی 50-60 موردی از انواع سلاح‌های مرمیزن، مرمی‌های به اصطلاح منحنی‌زن و کروز رو داریم که تفاوت این دوتا رو اشاره اجمالی کنم. موشک بالستیک موشکیه که تو به اصطلاح زاویه 45 درجه شلیک میشه، منحنی‌زنه، یعنی از جایی که شلیک میشه میره به اصطلاح اوج میگیره و بعدم در همون نقطه فرود میاد تو قاعده بالستیک در فیزیک. موشکایی که دیشب شلیک شدن اینا موشکای بالستیک هستن. تیپ دیگه از موشک‌ها کروزه که کروز همون عنوان واحد سنجش سرعت در سطح دریا هست. موشک‌هایی که شلیک میشن جاذبه رو خنثی می‌کنن، برمیگردن تو سطح پرواز می‌کنن، حالا یا تو سطح زمین یا تو سطح دریا. امروز جمهوری اسلامی در هر دو نوع این موشک‌ها تقریبا در جهان جزو 6 تا کشور اول محسوب میشه. ما تعداد بسیار زیادی موشک کروز تولید می‌کنیم در انواع مختلف در وزارت دفاع که نیروی دریایی ارتش، نیروی دریایی سپاه، نیروی هوایی ارتش و غیره اینا استفاده میکنن که از هواپیما پرتاب میشه و از ناوها و سکوهای ساحلی. تعداد قابل توجهی موشک بالستیک داریم که در تکنولوژی موشک بالستیک امروز ما به در واقع خودکفایی جدی رسیدیم. تبلیغی که میکنن که ایران موشکای روسی رو کپی کرده یا موشک نودونگ کره شمالی رو کپی کرده، این سندیت نداره. هم از جنس اینکه سوخت جامع باشه یا مایع، ما با تدابیری که حسن ترانی مقدم و دوستانش به کار بردند به یک ابتکار عمل و خودکفایی رسیدیم. هم از جنس اینکه نقطه زن باشن، چون موشک‌های بالستیک حجم زیادی داره و جهت باد و مسیرش و فاصله‌ای که طی می‌کنه روی دقتش تأثیر می‌ذاره. موقعی که موشک‌ها میومد می‌خورد توی تهران، اینا بعضی از مراکز نظامی ما رو تو تهران که هدف می‌گرفتن با فاصله 2-3 کیلومتر پایین‌تر، بالاتر یا شرق و غرب اونجا اصابت می‌کرد. الان در واقع دقت در این قضایا بسیار برای جمهوری اسلامی مهم بوده و لذا این اتفاق افتاده. شاید جالب باشه برای بینندگان عزیز، هیچ کجای دنیا از موشک بالستیک علیه ناو استفاده نمی کنن. دلیل این که موشک های مثل فاتح 110، مثل همین ذوالفقار یا نکات دیگر رو تو مانورهای نیروی دریایی می بینید استفاده میشه برای اینی که علیه ناوهای هواپیما بر و علیه کروزرها یعنی رزمناوهای اصلی دشمن بشه از اینها استفاده، یعنی دقیقاً نقطه میزنن، یعنی روی اون نقطه خاص فرود میان. چون اگه شما از موشک کروز علیه شناورای دشمن استفاده کنید، اینا توپایی دارن به اسم توپای ضد موشک فلانکس که حجم زیاد گلوله شلیک میکنه و موشکای ضد موشک اینا رو میتونن بزنن. ولی وقتی از بالا موشک بیاد بره مثلا داخل، به قول بچهای موشکی اصطلاح دارن میگن که بفرستی داخل دودکشش از بالا، این دیگه نقطه ضعفیه که تو مانور آخر نیروی دریایی هم همه از تلویزیون دیدن که این امتحانات چگونه انجام شد. پس این نقطه زنی ها برای اینه که حداقل تعداد شلیک حد اکثر بهره وری رو داشته باشه. خب این پیشرفت بسیار جدی است. ما در منطقه پنج کشوری که در منطقه هستن موشک‌های بالستیک عمده دارن با رژیم جعلی صهیونیستی. رژیم جعلی صهیونیستی از موشکی استفاده میکنه به نام جریکو، جریکو 1 و 2 3 که تقریبا هم تیپ شهاب ماست، بالای 1500 تا 2000 کیلومتر. عربستان خوبه جالبه که دوستان بدونن عربستان یک موشک برد بلندی داره بالای 2000 کیلومتر که از غربی‌ها خریده. کشور پاکستان موشک هاتف رو داره که اون هم موشک برد بلند، البته کلاک اتمی حمل میکنه. هندی ها هم موشک های برد بلند بالستیکی دارن. در منطقه ما تنها کشوری هستیم که موشکمون موشک بومیه، مرد به خودمونه، تکنولوژیش کاملا بومی است. زنجیره تسلیحاتیمون در این زمینه از موشک های کوتاه، یعنی فجر 333 میلیمتری که تک ستاره جنگ 33 روزه، جنگ 22 روزه غزه سال 1987، جنگ 51 روزه سال 1993 بود و همچنین جنگی که در 8 روز طول کشید سال 1991، مجموعاً 114 روزی که بین رژیم صهیونیستی با حماس جهاد اسلامی و بین رژیم صهیونیستی با حزب الله لبنان جنگ بوده، یک سلاحی به قول این غربی‌ها تکخال و برگ برنده رزمندگان مقاومت لبنان و فلسطین بود، اونم فجر 333 میلیمتریه، 70 کیلومتر برد داره. و شاهکار این راکت این بود که در حزب الله لبنان 2400 فروندش رو شلیک کرد تو اون 33 روز که ستون فقرات رژیم صهیونیستی رو شکست اون زمینه. حماس و جهاد اسلامی در نبرد 51 روزه برای اولین بار یک شاهکاری رو از این سلاح که همون و ما رمیت و رمیت ولکن الله رمایی که خدا در قرآن فرمود به رسول جلیل القدر الله که این تیر رو که تو نزدی، تیر رو من زدم به هدف، و ما رمیت و رمیت ولکن الله رما. میدونید بالای شهر تل‌آویو و بالای شهر حیفا یک گنبد آهنینی ایجاد کردن که همون پروژه SDI یا جنگ ستارگان ریگانه. اینا اومدن با سیستم ضد موشکی آرو و سیستم ضد موشکی پاتریوت یک گنبد آهنینی ایجاد کردن که هیچ مرمی و موشک و راکتی از بالا نتونه وارد تل‌آویو بشه. در تابستون 1393 از مجموع 4000 فروند راکت فجر 333 میلیمتری که شلیک شد از غزه، از هر هفتایش که رفت خورد سمت تل‌آویو یه دونش رو پاتریوت ها ضد موشک های پاتریوت و ضد موشک های آرو تونستن بگیرن. این چه کاریکاتورهای زیادی تو دنیا کشیده شد که این گنبد آهنین سوراخ سوراخ شده و مسخره کرده بودن نتانیاهو رو بابت این بود که پروژه عظیم چند ده میلیارد دلاری پاتریوت و آرو نتونست این موشک‌ها رو بگیره. چرا دیشب تا حالا رژیم صهیونیستی اینقدر نگرانه؟ این که تست راکت‌های فجر 333 میلیمتری رو دیده بود توی فلسطین، حالا با ذوالفقار و تیپ‌های بالاتر در میان بردها روبرو شده، نگرانه که اگر این اقدام علیه تل‌آویو یا حیفا انجام بشه با تایپ بالاتر موشک ها، یعنی با سجیل، با قیام، با اماد یا به خصوص با مثلا انواع شهاب ها، قطعا برای اینها درد سرساز میشه.
حالا این بحث در واقع راهبردی ماجرا به خصوص نسبت به اسرائیل بحثی است که باید جدی مطرح بشه تو این برنامه، چون دیگه بعد از جنگ 22 روزه دیگه ادعای گنبد آهنی و چیزی شبیه به اون یا سپر آهنی و سپر موشکی به نظر میرسید مسخره، یعنی بله. کسی دیگه اینو باور نداشت.
باور نداشت. ولی بعد از اینکه دیگه چون در قضایای عملیات حزب الله لبنان سال 85 تا حیفا زده شد، به تل‌آویو راکت شلیک نشد. اما در ماجرای جنگ 51 روز سال 1993 سه سال پیش تابستون، هدف اصلی حیفا بود، هدف اصلی تل‌آویو بود و توی تل‌آویو بیشترین حجم راکت فرود اومد. خب این حکایت از این میکنه که ما تیپ اول نسل راکت هامون در جنگ های نیابتی چقدر موفق بوده. اون جمله شما رو من اصلاح کنم، ما یه بار دیگه قبلا این عملیات رو انجام دادیم علیه سازمان منافقین در عراق و شهید احمد کاظمی و خود شهید حسن ترانی مقدم و دوستان دیگه زمانی که اقداماتی رو سازمان بروک تروریستی منافقین در ایران انجام داد، هم ماجرای شهادت شهید صیاد شیرازی بود که آمدن در خیابونای تهرانشون شهید کردن، هم اقدامات دیگه ای رو اینا انجام دادن. چندی بعد سیستم موشکی سپاه یک عملیاتی رو علیه پایگاه اشرف انجام داد و پایگاه اشرف رو راکت باران کرد، ضربه شدیدی به منافقین اینجا وارد شد. ما قبلا هم در مقابل حجم عملیات ترقبازی سازمان منافقین، عملیات یعنی موازنه وحشت رو از یک ساعت بالاتر برده بودیم، اجرا کرده بودیم، بار راکت جواب ترقبازی منافقین رو داده بودیم. این بار از موشک‌های برده بلندتر، نه در دیگه عراق که دو تا کشور اونورتر، یعنی در کشور سوریه با هماهنگی دولت سوریه توی مرکز تجمع نیروهای تروریست داعش در به اصطلاح دیروزور که اینشون اصلا پایتخت اصلیشون توی رقه است، ولی اینا باور نمی‌کردن که عقبی لوجستیکی پشتیبانی تدارکاتشون که توی دیر الزور هست اینجوری مورد هجوم قرار بگیره. خب چرا هیچ وقت ما با گروه تروریستی عملیات کماندویی انجام ندادیم؟ مثلا چرا کماندوهای ارتش و کماندوهای سپاه اعزام نشدن توی 48 ساعت فاصله برن اونجا یه ضربه مستقیم اقدام مستقیم بزنن برگردن بیان؟ توی 4 تیپ عملیات تاکتیکی یعنی اقدام مستقیم، عمل تقویت، عمل کلی تقویت و عمل کلی، نظام همیشه از عمل کلی استفاده کرده. چرا؟ یعنی از اینجا میزنه عمل کلی مستقیما تو عقبه لوجستیکی دشمن. این برای اینه که تو هر سطحی شما عمل کنید، ما توی سطح بالاتر، یعنی که تو سطح تکنیکی عمل کنید، تو سطح تاکتیکی جواب میدیم. اگر در سطح تاکتیکی عمل کنید، تو سطح اپریشنال و عملیاتی جواب میدیم. اگر در سطح عملیاتی باشه، ما تو سطح استراتژیکی. از مؤلفه های هشتگانه ساختار جنگی که آمریکا تعریف کرده علیه ایران، یکیش اینه که ابتکار عمل در سطوح منازعه باید حفظ بشه دست فرمانده غربی. جمهوری اسلامی در دکترین اقدام نامتقابل به این رسیده که هر کس در هر سطحی به جمهوری اسلامی ضربه بزنه باید یک سطح بالاتر پاسخ دریافت کنه. از 1979 که دکترین اقدام نامتقابل رو رهبری تصویب کردن برای نیروهای مسلح، قرار بر اینه که به جمهوری اسلامی در هر سطحی هر کس ضربه‌ای وارد کنه یک سطح بالاتر با یک شدت سنگین‌تر پاسخ دریافت کنه. لذا جمهوری اسلامی این امکانو داشت که واحدهای کماندویی ارتش جمهوری اسلامی، واحدهای کماندویی سپاه پاسداران رو بفرسته عملیات اقدام مستقیم انجام بده، یعنی نیروی عمل کننده بره عملیات کنه برگرده بیاد. خب میدونید واحدهای عملیات ویژه ما تو دنیا جزو 3-4 کشور اول هستیم از حیث توان عملیات ویژه. اما چرا موشکی استفاده شد؟ که این پیام داشته باشه برای کشور مختلف، برای رژیم صهیونیستی که اصلا کشور نیست، برای دولت عربستان، برای ایالات متحده، به خصوص با این بازی تحریمایی که ایجاد کرده. خب پس ما تیپولوژی موشکامون هم در کروز هم در بالستیک امروز به حد خودکفایی و به حد اشباع رسیده. نیروی دریایی ارتش، نیروی دریایی سپاه، نیروی هوایی ارتش، نیروی هوایی سپاه، نیروی زمینی ارتش و نیروی زمینی سپاه، اینا از انواع تایپ این موشک‌ها بهره مند هستند. منتهی در نیروی هوا فضای سپاه موشک‌های بالستیک برد بلندی که بالای در واقع 2000 کیلومتر هم هستن اونجا مستقره. پدافند هوایی برد بلند ما در ارتش جمهوری اسلامی است که تیپ به اصطلاح سیستم دفاع هوایی برد بلند ما رو شامل میشه. ما تا اینجا حدود 60 تایپ انواع موشک‌ها رو داریم، در مقابل اینکه 30 سال پیش جلوی 4 نوع موشک عراق، یعنی موشک فراک، موشک اسکات، موشک هارپون آمریکایی و غیره احساس عجز میشد، امروز ما بیش از 60 تایپ موشک داریم که از فجر، زلزال، فاتح، قیام، عماد، شهاب، سجیل، اینا در حوزه بالستیک، یاور، نصر و غیره در حوزه کروز، موشک زیردریایی هوت که نه اجدر نه موشک، یه چیزی بینابینه که یک پدیده کاملا انحصاری جمهوری اسلامی است و این از زیر آب نه مثل اجدر بلکه مثل یک موشک کروز زیر سطحی عمل میکنه که تکنولوژی کاملا بومی شده است علیه ناوها و زیردریایی ها. اینی که خوشبختانه جمهوری اسلامی به یک استقلال از حیث تکنولوژی پایه و بومی خودش تو این زمینه رسیده. موشک های کروز ما از موشک های اگزوست فرانسوی و هارپون آمریکایی در بسیاری از مراحل پیشرفته ترن. سیستم اجدری که الان در دوتا نیروی دریایی ما استفاده میشه از تیپ اجدرهای آمریکایی و اجدرهای روسی بهینه‌تره، به خصوص حالا هوت که اصلا کاملا متفاوته. سیستم موشک‌های بالستیک ما چه امتیازی داره؟ اولین امتیاز موشک‌های بالستیک ما اینه که در تنوع سوخت جامد و مایعشون این قابلیت وجود داره. ببینید بسیار از این موشک‌ها سوختشون مایعه. سوخت‌های مایع یه مشکلی که دارن اکسیدایز میشن بعد یه مدت و از دردسر داره، اذیت میشه، توی نوع پرتابش و مسائل جنبیش هم تاثیر داره. ابتکار شهید تهرانی مقدم و دانشمندانی که همراه ایشون بود این بود که ما چطور بریم موشک‌ها رو از سوخت‌های جامد استفاده کنیم. موشک‌های کرم ابریشم که زمان جنگ استفاده می‌کردیم چین به ما داده بود، HY2 و HY2 اینفرارد، اینا موشک سوختش مایع بود، بعد گالون گالون بود، اکسید می‌شد. خب این تدبیر که چطور ما بیایم موشک‌ها رو سوختشون رو جامد کنیم، این خیلی توی دانش موشکی و اینکه چطور باید سازوکار انجام بشه تاثیر داشت. پس مسئله تمایز موشک‌های بالستیک ما از دیگران اینه که تنوع سوخت جامع و مایدش حساب شده برنامه‌ریزی شده. ویژگی دوم اینه که در خوردن به هدف دو تا امتیاز اصلی وجود داره. اولا نقطه بزنه میزان انحرافش کم و زیاد نشه به اصطلاح. اونجا در نقطه زنی عجبم بیشتر از اینکه الان هدف برای جنگ‌های زمینی باشه برای جنگ‌های دریایی ما تهدید اصلیمون یعنی آمریکا تو دریا میاد به ما پهلو و جناح میده، باید ناوهاش رو میتونستیم میزدیم. الان تعداد زیاد از موشک‌های بالستیک ما این قابلیت رو دارن که تو مانور هم استفاده میشه، دقیقاً میتونن روی یک نقطه محدود روی یک ناو فرود بیان. این یک نکتهش. نکته بعدی استرایک بود که قبلا گفته میشد کلک‌های چند پیکانه تو سر جنگی اینها میتونه شما یک پیکان بذارید، یعنی وقتی میاد به سمت پایین یه دونش اصابت کنه یه جا باشه، یعنی که وقتی سرازیر میشه به سمت پایین سه تا پیکان پنج تا پیکان از داخلش بیاد بیرون، یا شبیه بمب‌های خوشه‌ای وقتی فرود میاد پخش بشه یه انفجار اولیه صورت میگیره اونجا تعداد زیادی اجزای این فرود میاد و در منطقه در یک منطقه گسترده‌ای که تجمع نیروی دشمن باشه میتونه ضربه رو بزنه. این تنوع که ما به صورت بارانی بتونیم وقتی سر جنگی سیستم دفاعیمون وارد محدود دشمن شد این سر جنگی باز بشه و بتونه گسترده عمل کنه، یا اینکه چند پیکانه عمل کنه، تمام این قابلیت ها به صورت فنی امتحان شده. الان عمده این موشک های ما چند منظوره محسوب میشن. از این رو خوشبختانه امروز که ما به عنوان یکی از شش کشور اصلی دارنده توان موشکی در جهان این قدرت بازدارندگی رو به اینجا رسوندیم، از مرحله بازدارندگی دیگه عبور کردیم، چون چهار مرحله رو رهبر معظم انقلاب تعریف کردن. دهه اول امام راحل نظرشون ضرب دوم بود چون توان دفاع جمهوری اسلامی ضعیف بود، اینکه ایشون بحث مقابله به مصر رو مطرح می‌کردن، مقابله مثلی که وقتی اونا می‌زدن ما هم می‌زدیم، وقتی اونا از ما نفکش می‌زدن ما هم می‌زدیم. در دهه دوم که رهبر معظم انقلاب فرماندهی کل قوا رو عهده‌دار شدن، از ضربه دوم دکترین دفاعی رو بردن به سمت بازدارندگی. مسئله بازدارندگی در دهه دوم عمر انقلاب اسلامی شد مسئله اصلی نیروی مسلح، رفتن به سمت توان بازدارندگی. در دهه سوم عمر انقلاب اسلامی از بازدارندگی رفتن به سمت ضربه اول. حالا دیگه تسلیحات بومی خود ما و توان نیروهای مسلح ما در ارتش و سپاه این امکان رو میداد که ما دست به اقدام ضربه اول بزنیم، یعنی به جای سکند استرایک استراتژی، استراتژی ضربه در واقع دوم، وارد فرست استرایک استراتژی بشیم. کشورهایی که میتونن ضربه اولو اعمال کنن به 5 6 تا کشور نمیرسن، ولی سیاست حضرت آقا این بود که ما در دهه سوم عمر انقلاب اسلامی قدرت ضربه اول داشته باشیم. این قدرت ضربه اول به دهه چهارم که رسید، همون فرمولی که آمریکایی‌ها تعریف کردن تحت عنوان پریامپتیو یعنی پیشدستی، که قبل از انقلاب ترجمه شده اینجا به یک کلمه‌ای که حالا خیلی هم همچین خوش بیان نیست، ناتوانندگی، به این معنا که دشمن رو ناتوان کنی که هیچ وقت نتونه به شما حمله کنه. این دیگه از بازدارندگی صد بالاتر، به این معناست که شما باید جوری توانش رو فرسوده کنی، جوری مهارش کنی که اون هیچگاه نتونه به شما حمله کنه. آمریکا یا دو تا عنوان براش دارن، یکی جنگ عادلانه که میگن اگر ما به عراق حمله نکنیم، صدام رو برخورد نکنیم، اصطلاح اتمی تعیین میکنه، بعدن اگه ما الان اونجا جنگ میکنیم 1 میلیون نفر کشته میشه، بعدن 2 میلیون نفر اون از ما تلفات میگیره، پس این عادلانه است، از کتاب مقدسشون درآورده. یه اصطلاح دیگه دارن براش، اونم در واقع همون پریامپشن یا همون در واقع پریامپتیو و مسئله پیشدستیه. آمریکایی‌ها از 1380 بعد از 11 سپتامبر رفتن به سمت پیشدستی، ضربه پیشدستی. ما تقریبا اول دهه چهارم، یعنی الان 8 سال از عمرش می‌گذره، 2 سال دیگه مونده، ما توی دهه چهارم تمام سیاست‌گذاری دفاعیمون به این بوده که ما حمله ضربه پیشدستانه رو دنبال کنیم، هر تهدیدی قرار باشه یه روز در مورد ما عملی بشه پیشاپیش بریم خونساش کنیم. یک دلیل این که ما توی سوریه بودیم در 5 سال گذشته، توی عراق بودیم و این اقدامات رو انجام دادیم، یک دلیلش اینه که جمهوری اسلامی دیگه از مرحله بازدارندگی عبور کرده و آمریکایی‌ها خودشون هم میدونن، توی متون استراتژیکشون هم آمریکایی‌ها نوشتن که الان فقط آمریکا روی در واقع پریامپشن و پریامپتیو و مسئله پیشدستی عمل می‌کنه و ایران، و اساساً این پیشدستی که انجام شده موجب شده ما به جنگ تو خیابونای تهران و کرمانشاه و عراق و قم و سنندج و تبریز با تروریستای داعش بجنگیم، در دیر و زور و رقه و در حلب و در حمص و در موصل و در مثلا شهرهای منطقه مثل درعا و اینها با تروریستا بجنگیم. لذا این چهار لایه‌ای که جمهوری اسلامی هر چه توان موشکیش، توان تسلیحات دریاییش، توان تسلیحات هواییش ارتقا پیدا کرد، ساختار نیروی مسلحش این ظرفیت رو ایجاد کرد، این رو عملی کرد. خوبه اینجا در این آخر این فراز یادی کنم از دوستان نیروی هوایی ارتش و نیروی هوافضای سپاه که مراحل اولیه که داعش وارد خاک عراق شد و تا پشت بغداد اومد، نیروی هوافضای سپاه با هواپیماهای ایده عمده ترین بمبارونا رو اونجا علیه اینا انجام داد. نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی با بمب افکن‌های خودش از پایگاه‌های همدان بلند می شدن و ضربات جبران ناپذیری رو به تروریست‌ها زدن. اگر اون مرحله که اینا در استان دیاله بودن و تا 20 کیلومتری مرز ما رسیده بودن، عراق هیچ امکانی نداشت که اینا رو خونسا کنه. اگر نیروی هوایی ارتش و نیروی هوافضای سپاه با پروازهای برد و کوتاه هواپیمای ایده توسط نیروی هوافضای سپاه و هواپیمای F4 و به خصوص هواپیمای سوخوی 24 ارتش این بمبارونای گسترده علیه داعش صورت نگرفته بود، قطعا هم بغداد سقوط میکرد، هم در استان دیاله اینا به مرز کرمانشاه میرسیدن. بعد از اینکه ما بمبارانای اصلی رو خودمون تو مراحل اولیه انجام دادیم که کمتر کسی خبر داره که نیروی هوافضای سپاه و نیروی هوایی ارتش اون بمبارانای اصلی رو علیه داعش انجام دادن، بعدن روسیه که آمد گفت من هم کمک، چه کمکی از دستم میاد؟ بهش گفتم تو فقط کمک هوایی کن. از موقعی که دیگه روس‌ها اومدن بمبارونا رو عهده‌دار شدن، نیروی هوایی ارتش و نیروی هوایی سپاه آتش‌های خودشون رو محدود کردن.
اینو بعد خوب خیلی از این موضوعات پلی بک داریم، آیتم داریم که پخش کنیم اگه شما اجازه بدید. ما البته از بیان شیوا و سعی و در واقع همه فهم شما داریم استفاده
می‌کنیم.
خواهش می‌کنم. اول فکر می‌کنم بد نیست بیانات رهبر مدن انقلاب که شما بهش اشاره فرمودید. تعابیر ایشون معنای نظامی داره. ممکنه خیلی ها معنای نظامی شما متوجه نشن، ولی وقتی رخ داد ما وقت تطبیق میدیم که معنای اون استفاده از اون تعبیر چه بوده. حالا این بخش رو هم ببینیم.
گفتم دوران بزن و در رو تمام شد.
دور ریسک شما بگید میزنیم و در میزنیم در میزنیم پاتون گیر خواهد افتاد،
گیر خواهد افتاد
و ما دنبال میکنیم. اینجور نیست که ملت ایران رها کند کسی رو که بخواد به ملت ایران تعرضی بکنه. ما دنبال خواهیم کرد.
به بچه های سپانگم خسته نباشید، جمع همه تون گرد نشون دادین که خدایی ما هنوز هستید.
این حق مسلم ما بوده و اگر این کارو نمی کردیم 100% داعش حمله های بیشتر می کرد. ولی خب به خاطر این که اهداف نظام این هستش که باید حتما تروریست از بین بره، بسیار کار پسندیده و خوبی انجام دادن، تصمیم گیری بسیار خوبی انجام دادن که حمله کردن، کما اینکه من اعتقادم اینه که دوتر از این باید این اقدامات رو انجام میدادن که تعرضی به مملکت نشه.
خبرشی که شنیدیم خیلی حال کردیم، بالاخره کشورمونه دیگه، زدم نمشون گرد فکر نمی کردم. من شنیده بودم تجهیزات ایران و فلان و اینا، منتها اینطوری دیگه نشده بودم دیگه. والا ولی شنیدیم، فیلم ها شدیم، خیلی خوب بود، نمشون گرد.
نشانه اقتدار مملکت ما، ما خیلی خدا رو شکر می‌کنیم که سپاه پاسداران ما اینقدر الحمدلله مقاومت منه، اینقدر پیشرفت کرده که ما میتونیم در مقابل این تهاجمات دفاع کنیم از خودمون، از میهنمون. خیلی خوشحال و ازش ممنونیم. میشه دعاشو میکنیم همواره سلامت باشن، خدا موفقشون کنه. ما احساس خودمون به ایرانی بودنمون افتخار میکنیم که تو این کشوری که همه اطراف ما الان جنگه، جنگ داخلی هستش، امنیت و آرامش ندارن، ما الحمدلله امنیت و آرامش داریم توی کشور ما. خیلی بهشون افتخار میکنم، خیلی هم خوشحالیم از این.
خیلی خوشحال هستم، خیلی خوشحال. این قدرت نظام قدرت ما رو میرسونه و ما باید توی دنیا ثابت کنیم که به تمام کشورها از یه نقاط ضعفی برخوردار نیستیم و میتونیم که از حقمون دفاع بکنیم و این حاکمیت نظام هم میتونه پایدار نگه داره.
من از سپاه پاسداران و مقام معظم رهبری ممنونم، به خاطر اینکه یه مشت محکم که میگفتن این بود، یعنی هم عربستان فهمید ما چی کاریم، هم این یارو شهر کشورهای اطراف مملکت ما تازه فهمیدن ایران ایرانه.
درود درود در شیر بچهای سپاه، درود در بسیجیان، درود در عزت. ما دیشب افطارمونو با همه گرم بچه ها باز کردیم، دمشون گرم، خوشحالم دارم، زنده باشن. درود بر ایرانی ایرانی، درود بر بچه های درود، واقعا درود بر بچه های واقعا. ما دیشب خیلی خوشم، از صبح موقعی که در چهار داشتم بال در میادم. الحمدلله رب العالمین، فقط اینو میتونم بگم الحمدلله.
هدف همه این اتفاقات همین لبخندی است که بر لبان مردم عزیزمون نشسته. باز هم خدا قوت عرض میکنیم به دلاور مردان سپاه و ارتش عمومی اسلامی ایران. آقای سروندی هم هستند. واکنش های فضای مجازی در داخل و خارج از کشور نسبت به این موضوع رو از زبان شما بشنوید.
بله، منم عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت شما، همچنین میهمان محترم برنامه، همچنین بینندگان عزیز شبکه افق و برنامه جهان آرا. همونطور که شما فرمودید، اصابت موشک ها به مواضع داعش در سوریه امروز واکنش های متفاوتی رو در شبکه های اجتماعی داشت. اگر همکارانم لطف کنم بندازن روی ویدیو بال تصاویر رو، من خدمت شما عزیزان خواهم گفتش. بله، یک کاربر آقای علی علیزاده گفتن سال 56 هیچ کس نمیتوانست حتی تخیل کند 40 سال بعد ایرانی موشکش را از آمریکا نخرد، چه برسد خودش تولید کند و بدون اجازه ارباب شلیک کند. کاربر دیگه اشاره کرده به مراحل تغییر تیتر خبرگزاری بی بی سی که 3 بار این تیتر تغییر پیدا کرد و از حمله به مواضع داعش در سوریه تغییر پیدا کرد به حمله به مواضع تروریستا در سوریه و در نهایت تیتر حمله موشکی سپاه پاسداران ایران به سوریه رو انتخاب کرد.
آقای عباسی، خیلی تیتر خبیثی این رسانه خبیث است، انگار ما به سوریه حمله کردیم.
یعنی شما از بی بی سی انتظار غیر از این دارید؟ غیر از خباثت
بی بی سی یه ادعای حرفه‌ای‌گری هم داره. بله، یعنی شما میگید که بله خبیثه ولی خبیث حرفه‌ایه. این کار حرفه‌ای هم نیست. بله بفرمایید.
بله، کاربر دیگه هم اشاره کرده به مصاحبه آخرین سفیر آمریکا در سوریه آقای رابرت فورد. گفته 6 سال پس از آغاز بحران اشتباه کردیم، اسد برد، ترامپ نمیداند که بازی تمام شده.
بله، ناخودآگاه هم مقایسه میشه با حمله موشکی ترامپ چند ماه پیش به در واقع مواضع خود حالا ارتش سوریه. ببینید دو تا کشور این کار انجام دادن، اون کجا زده
مشرفته تاماهاوک.
بله،
کاربر دیگه اشاره کرده وقتی ایران داعش را میزند رویترز در تیتر خبر آنها را گروه شبه نظامی میخواند، وقتی آمریکا داعش را میزند رویترز آنها را دولت اسلامی میخواند. و کاربر دیگه هم اشاره کرده به زمانی که شهید تهرانی مقدم اولین موشک ها رو برای تست و امتحان پرتاب می‌کردند و شعارهایی بر علیه استکبار جهانی برای اون حک شده بود اون زمان. اما کاربر دیگه گفته موشک عجیبی بود، در سوریه ترکید اما ترکش‌هاش با آمریکا، اسرائیل، عربستان و حتی به برخی داخل ایران هم خورد.
بسیار بحث جالبی است که ما بحث خواهیم کرد راجع به اینکه در واقع تبعات این عملیات برای کشورهای مختلف چیه. امیدوارم برسیم راجع به تبعاتش در برای برخی از جریانات سیاسی داخل هم صحبت بکنیم.
کاربر دیگه هم گفته موشک جواب ترقه، این است سیلی سپاه. اما کاربری هم گفته این خط این نشون، این بار که دیگه واقعا کار خودشون بوده، الان شروع میکنن میگن بابا کار اینا نبوده که، با هشتگ های سیلی سپاه.
بله.
و کاربر کرد دیگه‌ای اشاره کرده به انتشار فیلم خبرنگار العالم از اصابت موشک‌ها به مواضع داعش و خسته نباشید گفته به همشهریان کردش در کرمانشاه و اونها رو پسرعموهای خودش خطاب کرده. اما کاربر دیگه‌ای گفته این کلمه موشک‌های میانبرد خیلی خوبه، یعنی میانبردها تا سوریه دوربردها رو گذاشتیم برای اسرائیل و بازم با هشتگ سیلی سپاه. کاربر دیگه گفته فعلا تا اینجای کار فقط سپاه با 6 تا موشک به شعار سال اقدام و عمل کرده.
اینم طنزهای تیز آقای دژاکاو.
اما این هم توییت وزیر خارجه کشورمون هستش که گفتن توان موشکی ایران از شهروندان دفاع شهری و قانونی میکنه و همزمان مبارزه مشترک جهانی با داعش و تروریسم رو گسترش میده و به پیش میبره. اما کاربر دیگه هم گفته دوران بزندر رو تمام شده. اما کاربر دیگه هم گفته بسیار کنجکاوم تا واکنش آمریکا رو ببینم. همه چشما الان به دنبال اینه که ببینه خسارت وارد شده به مواضع داعش چقدر هستش. اما معاون وزیر خارجه قطر گفته ایران امروز دیروزور را از زمین‌های خودش هدف قرار داد، در حالی که حاکمان عرب در حال بررسی قطع صادرات دوغ محلی به قطر بودند. اما کاربر دیگه هم گفته کلوخ انداز را پاداش سنگ است، ترقه باز را پاداش موشک.
از یه سعید بیابانکی رو نگیم، یه کاربر یه شاعر نامدار اینجوری بگیم بهتر.
اما کاربر دیگه هم گفته پهپادهای ایرانی همزمان اصابت موشک ها به مواضع داعش رو به صورت آنلاین نمایش دادن و این نشان دهنده پیشرفت تکنولوژی ایران در تکنولوژی موشکی و پهپادهاست. اما محمد رسولی یکی دیگر از شاعران شعری دیگه سروده، گفته در این سیلی پیامی آشکار است که ما را باز با این قوم کار است، یقیناً بر در خیبر نشسته همان موشک که نامش ذوالفقار است.
آقای عباسی بلافاصله بعد از ماجرای در واقع عملیات موشکی دیشب، یکی از مسائل جالب برای همه ما یک واکنش سریع هنری و رسانه‌ای نسبت به این پدیده بود.
ذوق و سلیقه مردم
فوق‌العاده است. شما ببینید در فاصله مثلا یک ساعت از انتشار این خبر حجم عظیمی از طرح‌های گرافیکی جذاب از این عملیات و همینطور قطعه شعرهایی که شعرا سروده بودن خیلی اتفاق جالبی بود. نشانه اصلا هم ذوق و هم این شعف عمومی است که فضای عمومی رو فراگیر،
روح تلاشوری که ایجاد شد در جامعه
و چقدر نیاز داشتیم، مدت‌ها بود به این مسئله نیاز داشتیم.
اما آخرین واکنش در فضای مجازی که برای شما انتخاب کردیم باز هم اشاره داره به مصاحبه آقای رابرت فورد که همان جمله اشتباه کردیم، بازی تمام شد، هلال ایران در شرق سوریه نخواهد شکست.
خیلی ممنونم، لطف کردیم، از شما خداحافظی میکنیم.
من یه دو دکتر فقط یه اشاره کنم، یکی اون بزن و در روی که دوران بزن و در رو گذشته مفهومه ساده فهمی بود که مقام معظم رهبری فرمود در قبال اینکه ما به ضربه اول دست پیدا کردیم، دیگه دوره‌ای که شما بزنید برید ما ضربه دوم رو بزنیم گذشته. پس چون دیگه ما به ضربه اول رسیدیم، توانایی بازدارندگیمون به این سطح رسیده، هر کسی بخواد فکر کنه میتونه بزنه بره، ما قبلش میزنیم. نکته دوم در مورد این سیلی اول سیلی دوم یا همون اصطلاح قدیمی سیلی نقد، اینها برمیگرده به اینکه ما دیگه در مرحله پیشدستی هستیم. لذا تقریبا الان 7 8 سالی که کشور در مرحله دکترین عبور از بازدارندگی و ضربه اول رسید به مرحله پیشدستی و این رو باید قدر بدونه جامعه ما. این نکته هم توی 30 ثانیه اشاره کنم، نرخ سرمایه امنیتی کشور هفته گذشته ما بررسی کرده بودیم که آخر نیروهای مسلح توی بازی جنگ کشور که خرداد پارسال انجام شد، خرداد امسال به روز رسانی شده، 42 تریلیون دلار. شاید مردم ما بخوان بدونن که سرمایه امنیتی موجود ما قیمتش چقدره. یعنی اگه الان امنیت ما از دست بره، مثل سوریه، مثل عراق، مثل انگلیس توی این وقایع تروریستیش، مثل فرانسه، مثل یمن، قرار باشه ما دوباره هزینه کنیم برش گردونیم به این وضعیت فعلی، هزینه‌اش چقدره؟ نرم 3 ساله حد اقلی برای فرانسه، انگلیس و آمریکا، نرم 3 ساله حد وسط برای روسیه، هند و اندونزی، نرم 3 ساله حد اکثری برای عراق، افغانستان، سوریه، یمن، مصر و ترکیه.
میانگینش برای ما در اومده تقریبا 42 تریلیون دلار، 42 هزار میلیارد دلار قیمت ارزش افزوده امنیتی ماست. الان یه کسی دندون داره، این دندوناش الان یه ارزش افزوده که قیمتشو نمیدونه. اگر این دندوناش بشکنه یا کشیده بشه یا پوسیده بشه یا خراب بشه، مجبور بشه بکشه، هزینه که دوباره باید دندون بذاره میشه اینقدر، منهای دردی که میکشه، منهای اینکه دیگه این دندونای عاریتی دیگه اون دندون اصلی نخواهد شد. امنیت موجود کشور ما جزو 7 امنیت اصلی است با عدد بالای 42 تریلیون دلار. امنیت ما داره به اقتصاد ما سوبسید میده، امنیت ما داره به فرهنگ ما سوبسید میده، فرهنگی های ما، علمی های ما، اقتصادی های ما، اجتماعی های ما، سیاسی های ما بر مبنای سوبسیدی که امنیت و دفاع داره بهشون میده برای کشور خدمات نمیکنن. یعنی ما در صورتی که دفاعمون و امنیتمون کاملا بومی و غیر وابسته است، اقتصادمون برای حل مشکلات جامعه به سمت عنصر وابستگی میره و به سمت دیگه آقا من اگه بخوام مشکلات رو حل کنم باید نمیدونم موارد چه اتفاق بیفته. پس عدد 42 هزار میلیارد دلار، 42 تریلیون دلار با کف حساسیت حد اقلی، حساسیت حد وسطی، حساسیت حد اکثری کشورهای اصلی که مشکلات امنیتیشون در شرق و غرب کره زمین در 3 سال گذشته بررسی شده، ما رو به اینجا رسونده. مردم ما قدردان یک امنیت عظیمی که خدا براشون به ارمغان آورده و حاصل حضور خودشون هر روز در صحنه ها، تو انتخابات ها، تو راهپیمایی ها، توی شب های قدر و غیره هستن. حاصل این مشارکت مردمی، حاصل ایمان مردم، حاصل وجود شخص رهبری به عنوان ستون پایه ساختار سیاسی نظام و حاصل وجود ارتش و سپاه در یک ساختار پرقدرت دفاعی است. این 42 تریلیون دلار ارزش افزوده قیمتی نرخ سرمایه امنیتی یا در واقع نشنال سکیوریتی کپیتال کشور رو باید ارج بنهیم، تقدیر کنیم از زحمات وزارت اطلاعات، مردان و زنان بی ادعایی که مثل شهیدی که اخیراً دور پیش در رشت تشییع جنازه شد، وقتی به شهادت میرسن تازه تصاویرشون منتشر میشه. تقدیر کنیم از مردان و زنان نیروی انتظامی که در مرزها، در درون شهر و جای دیگه این همه زحمت میکشن، شهید میدن و نتیجه این امنیت شده. تقدیر کنیم از ارتش و سپاه که مجموعه زحمت اینا با پشتیبانی نیروهای وزارت دفاع که این زحمات رو رقم زدن، کشور ما رو در سرمایه امنیتی به 42 تریلیون دلار ارزش افزوده رسوندن. ما بعد از آمریکا، چین، روسیه، آلمان و ژاپن بالاترین سرمایه امنیتی رو در جهان داریم و این سرمایه امنیتی دندون‌های ثابت و اصلی است که اگر از ما بکشنش دیگه نمی‌تونیم
در میاد. گفتید از همه مهم‌تر ارتباطتون برقرار شده با آقای سفروف، مدیر مؤسسه مطالعات ایران در مسکو. آقای سفروف سلام، شب شما بخیر.
شب شما بخیر. سلام علیکم.
ببخشید که معطل هم شدید، ما یه مقداری وقت شما رو می‌خوایم بگیریم برای گفتگو درباره عملیاتی که در واقع شب گذشته انجام شد. برای روسیه هم به نظر میرسه که این عملیات واجد ابعاد جالبی هست. من اول برآورد روسیه رو میخوام بدانم از این عملیاتی که شب گذشته انجام شد. آیا دولت روسیه عملیات موشکی ایران علیه داعش رو عملیات موفقیت آمیزی ارزیابی میکنه یا خیر؟
ببینید، دیروز جمهوری اسلامی ایران برای خودش یک جایگاهی جدید را تعیین کرد، اون در سرنوشت مبارزه علیه تروریسم بین‌المللی یک صفحه را ایجاد کرد که واقعا به حیث یک بازینگری اصلی دنیا به صحنه اومد و این برای خودش این امتیاز را گرفت. روسیه مطمئناً از این خوشش میاد، چون که با شدت به یک پارتنیار خیلی قوی و توانمند نیاز داره در منطقه و چنین پارتنیار تنها در شما و در چهره ایران میبینه. توانمندی ایران دیروز مشخص شد و از حالتی محافظت نمودن خودش ایران به حالت گذشت که میتونه در اولین فرصت جلوی تهدیدها و اون امکاناتی که برای جمهوری اسلامی میاد اون رو بگیره و این توانمندی را خودش مستقلانه میتونه انجام بده. بنابراین با یک پارتنر صاحب نظر، توانمند، مستقل و ارزشمند ری تبدیل شد که هر کشور دنیا با همکاری و سازش با این کشور دیگه نیاز پیدا میکنن. الان برای امریکا، برای دنیای عرب، کشورهای عربی، خلیج فارس و دیگر و دیگر، واقعا تمام این کشورها الان به تهلکه افتادن. دیگر باید به ایران حساب این کشور را باید داشت، برنامه‌های جدید برای این کشور باید چیده بشه و هر اقدامی که قبلا میتونستن انجام بدن و تهدیدهایی که علیه جمهوری اسلامی ایران میتونستن برای خودشون اجازت بدن، دیگر این برنامه ها هم خونسار شدن و به هر حال نمیتونن دیگه اون کار را انجام بدن. مهمترین اقدامی که دیروز انجام شد، نتیجه امروز بود که روسیه با نظر داشت این توانمندی جدید و نقش ایران تصمیمی جسورانه تیر را گرفت. شما میدونید که امروز روسیه از همکاری با آمریکا در مبارزه با علیه مبارزه با تروریسم بین المللی خارج شد، بعد از در افتادن آمریکا با هواپیمای نظامی روس سوریه، و الان دیگه به خودش تصمیم گرفت که تمام هدفهایی که در فضای سوریه پرواز میکنن وجود دارن و به حرکت هستن دیگر مورد هدف روسیه قرار میگیره، مورد فضا و مورد حیات یا که مقایسه یا که آموزش سلاح نظامی روسیه قرار میگیره و تمام فضای سوریه از این به بعد کنترل میشه، به خاطر آنکه اگر این پرواز هماهنگ نشده باشه و یا خدایی نکرده به تهدید مواجه بشه، اون رو دیگر بدون آگاهی به آمریکا و همراهان اون این هدف را عملی انجام میده. این تصمیمی بود که من مطمئنم که در اساس اتفاقاتی که دیروز به عمل اومد و جایگاه ایران دیگه یک قدم خیلی بزرگ جلو اومد و تکیه به این امکانات جدیدی پرتنیار بزرگ اسمیت جمهوری اسلامی ایران این تصمیم را گرفت که یک قدم خیلی هم جدید، مهم، جسورانه و خیلی مهمی بود. آمریکا امروز داره عقب نشینی میکنه و الان بهانه‌ای را داره درست میکنه که من از خودم دفاع کردم این بر اون بر. در اصل اینجوری نبود. اگر دیروز این کار را جمهوری اسلامی ایران انجام نمیداد و امروز روسیه این تصمیم را نمیگرفت، آمریکا اصلا این واقعی این اتفاق را نادیده میگیرید و میگو که حق هم دارم و کم هم کردم برای این کار. بنابراین امکاناتی که دیروز دست جمهوری اسلامی ایران اومد واقعا میتونه صحنه مبارزه علیه تروریسم بین المللی را چی در منطقه، چی در سوریه، چی در جهان عوض بکنه. ببینید از این به بعد جمهوری اسلامی ایران به خودش میتونه اجازه بده که به هر جایی که در جهان هست و از اونجا تهدید برای این کشور ایجاد میشه یا که ایران به این نتیجه میرسه که تهدید در اونجا هست، میتونه بدون اجازه این عملیات را انجام بده و جلوی اون را بگیره، برنامه اون را خونسار بکنه. مثل یعنی که الان امریکا انجام میگیره با کشورهای دیگه با هر بهانه. اگر امریکا به این اجازه داره کشورهای تابعان اون این به این اقدام اجازه دارن، چرا پس جمهوری اسلامی ایران، سوریه یا کشورهای دیگه نمیتونن از خودشون دفاع بکنن؟ دفاعی که هدفمندانه باشه و جلوی تهدیدها را بگیره. بنابراین من فکر میکنم که امروز جمهوری اسلامی ایران به جایی رسید که از توانمندی و امکانات این کشور، هر کشوری که از خودش دفاع میکنه، از مستقلیت خودش دفاع میکنه، از نظام خودش دفاع میکنه، از این خوشش میاد و افتخار میکنه و یک پرتیار جدید و توانمندی را میتونه دریافت کنه. و از این به بعد من فکر میکنم که در عملیات نظامی صحنه دنیا را از این به بعد رقم میزنه، یکی از جایگاه اصلی ترین را به جمهوری اسلامی ایران دیگر جا میدهند و اگر اینجوری نباشه تمام برنامه های دیگر کشورها هم ناقص خواهند بود، هم منطقی نخواهند بود، هم موفق برای خودشان نخواهند بود. بنابراین من تبریک میگویم از جمهوری اسلامی ایران، از جسارت این کشور، از توانمندی تکنولوژی نظامی که از خودش دفاع کرده و یک هفته ده روز قبل از این وضعیت اقدامی تروریستی علیه جمهوری اسلامی ایران انجام شد، من از یک از شبکه‌های سراسری روسیه اعلام کردم که جمهوری اسلامی ایران کشوری نیست که وقتی که به چهره اون ضربه بزنن طرف دیگه چهره خودش رو برای ضربه زدن آماده می‌سازن. نه، الان داره مطالعه میکنه و حتما ضربه زندان شکنی را دید یا در آینده نزدیک ما از تروریست ها و حامیان آنها این خبر را خواهیم دریافت کرد. و واقعا ما از واقعیت و حقیقت دور نبودیم. از بین تنها 9 روز گذشت و جمهوری اسلامی ایران این اقدامی خیلی خوشایند را برای ما در روسیه و برای تمام دنیایی که از حاکمیت آمریکا و زورآوری این کشور و با کشورهای عربی که اصلا دیگر از مستقلیت خود خبر ندارن و تمام بود و سود خودشون رو به ایالات متحده بخشیدن به عوض حفظ حاکمیت خودشون و امنیت اون خانواده خودشون، و غیر از این کشورها به تمام جامعه جهانی این عملیات و این امکانات ایران دیگه خوشایند است.
آقای سفروف، من یک سوالی درباره ابعاد عملیاتی عملیات دیشب دارم که بعضی از خبرگزاری ها مدعی شدند که عملیات کوچکی دیشب جمهوری اسلامی علیه تروریست ها چندان هم موفقیت آمیز نبوده از حیث اصابت دقیق موشک ها به اهداف. دولت روسیه چه برآوردی از موفقیت آمیز بودن عملیاتی عملیات دیشب داره؟ یعنی شما گزارش های دقیقی دارید که ما گزارش شما رو هم بشنویم؟ مثل اینکه مشکل فنی صدا هم داریم. حالا دوستان من تلاش بکنن که ارتباطمون برقرار بشه. آقای سفروف، صدای بنده رو دارید؟ اشکال نداره. حالا دوستان در اتاق فرمان زحمت بکشن تلاش بکنن این ارتباط مجدد برقرار بشه. تا ارتباطمون مجدد برقرار بشه یک بخشی رو با هم ببینیم. باز
موشک ذوالفقار، برد 700 کیلومتر، سوخت جامد مرکب، نوع بالستیک، تک مرحله‌ای با سر جدا شونده و هدایت پایانی مسیر، زاویه پرتاب، مأموریت زمین به زمین. موشک سجیل، برد 2000 کیلومتر، سوخت جامد مرکب، نوع بالستیک، دو مرحله‌ای، نخستین موشک دو مرحله‌ای ایران، عمود پرتاب، مأموریت زمین به زمین. موشک قدر، این موشک دارای 3 نسخه متفاوت با بردهای متنوع است. قدر اس، برد 1350 کیلومتر. قدر اچ، برد 1750 کیلومتر. قدر اف، برد 2000 کیلومتر. و چه مشترک تمام این موشک ها این است که همگی دارای سوخت مایع هستند و به تازگی از سر جدا شونده بهره مند شدند. موشک های خانواده قدر در واقع نمونه ارتقا یافته از موشک های بالستیک شهاب 3 هستند. نوع این موشک ها بالستیک تک مرحله ای با سر جدا شونده است. خانواده موشک های فاتح 110، این خانواده 4 عضو اصلی دارد که به ترتیب فاتح A110، فاتح B110، فاتح C110 و فاتح D110 هستند. مأموریت این موشک ها زمین به زمین است. سوخت همه این موشک ها جامد است. همه این موشک ها زاویه پرتاب هستند. برد این موشک ها از 250 کیلومتر شروع و به 300 کیلومتر هم می رسند. این موشک ها همگی از سر جدا شونده و هدایت پایانی مسیر بهره می برند. این خانواده موشک‌هایی همچون هرمز 1 و 2 و خلیج فارس را هم شامل می‌شود که اینها ضد کشتی هستند اما بالستیک عمل می‌کنند. خانواده موشک‌های شهاب. خانواده شهاب 3 عضو دارد: شهاب 1، شهاب 2 و شهاب 3. موشک شهاب 1 بردش 500 کیلومتر است و موشک شهاب 2 700 کیلومتر و شهاب 3 بیش از 1200 کیلومتر برد داشت که بعدها این موشک ارتقا یافت و نسخه جدیدی از شهاب 3 به وجود آمد که شهاب 3 B شناخته می شود. موشک فاتح 313 این موشک نسخه ارتقا یافته از موشک های فاتح 110 است. برد این موشک از برد موشک های فاتح 110 200 کیلومتر بیشتر بوده و 500 کیلومتر اعلام شده است. فاتح 313 از سوخت جامد مرکب بهره میبرد و موشکی زاویه پرتاب با دقت بالا. این موشک از سر جدا شونده و هدایت پایانی مسیر بهره میبرد.
شبتون بخیر. من قبل از اینکه سوالم رو از آقای سفروف در مسکو بپرسم مجدد چون اتاقتون مقرار شده، پیشنهاد میکنم این موشن گرافیک که الان پخش شد رو آقای بنیامین نتانیاهو ببینه چند بار و اون آقایی هم که گفتن سیستم دفاعی ما با یک بمب از کار میفته اون هم ببینه. عده زیادی باید این موشن رو ببینن، ساده سازی شده که فهمش راحت باشه، خیلی پیچیده نیست. آقای سفروف سلام مجدد، صدای بنده رو دارید؟
سلام.
سوال بنده این بود که گزارش‌های مختلفی از میزان موفقیت آمیز بودن عملیات دیشب منتشر شده. گزارش شما در روسیه از این که چه تعداد از این موشک‌ها به هدف خورده و اهداف جمهوری اسلامی محقق شده چیه؟ قطع شد مجدد. صدای بنده رو ندارید آقای سفروف؟ خب یه مقداری با صبر میکنیم، امیدوارم که اتحاد برقرار بشه. امشب در برنامه ما چند بار نام بلند شهید تهرانی مقدم و شهدای صنعت موشکی ایران برده شد. من یاد شهید ناهیدی هم افتادم که میشه گفت سلسله جنبان عملیات های موشکی ما بودن. دوستان ما یه بخشی رو هم آماده کردن درباره شهید تهرانی مقدم ادای دینی بشه و یادی بشه از ایشون که در واقع چنین
همه دوستان موشکی.
بله، و همه شهدای موشکی که شهدای قدیر نامگذاری شدند. و بسیار خوب، ارتباط تلفنی داریم آقای سفروف؟ بله بله، من منتظر پاسخ شما هستم.
ببینید، ما هم خیلی برامون جالب بود که مقامات نظامی روسیه این اقدام جدیدی جمهوری اسلامی ایران را چی جوری بررسی میکنه و چی بهایی به اون میده و در نهایت کار آخر امروز نظر گوینده و سخنگوی نظام وزارت دفاعی روسیه هم در این موضوع بود که واقعا عملیات جمهوری اسلامی ایران را موفق اعلام کردند و اعلان کردن که از امروز به بعد جمهوری اسلامی ایران توانمندی امکانات خیلی زیاد رو از خودش دیگه داره و در آینده نزدیک در خیلی برنامه های مشترک روسیه با ایران برنامه های خیلی مهمی رو میتونن داشته باشن و از این امکانات جدید جمهوری اسلامی ایران با هماهنگی با سیستم های تکنولوژی و نظامی روسیه میشه خیلی کارهای را در منطقه و جهان انجام داد. البته سخنگوی وزارت دفاع روسیه نمیتونه این حرفا را بزنه، ولی در مجموع در رابطه با امکانات و هدفمند و دقیق بودن عملیات موشکی جمهوری اسلامی ایران اظهار قناعتمندی و خیلی تا جایی رسیدید حتی میتونید به این کشور تبریک خودش اعلام بکنه. بنابراین من فکر میکنم که نظری کاملا مثبت بود و آنچه که شما فرمودید که در غرب و یا رسانه‌های غربی میگن که عملیات موشکی جمهوری اسلامی ایران ناموفق بود اصلا اشتباه میکنن و این هدف غرضمندانه ایمون هاست و اونا واقعیت را با این نمیتونن و نمیخواهند بگن، چون که ما وزارت دفاعی روسیه عکسهای را از اونجا پخش نمود که نشان دهنده به هدف رسیدن این عملیات موشکی ایران بود. از این به بعد من فکر میکنم که این امکاناتی که الان جمهوری اسلامی ایران داره در خیلی مورد به هدف و مبارزه روسیه و برنامه های روسیه نه تنها در سوریه بلکه در منطقه و در جامعه در خاور میانه در جامعه جهانی خیلی کمک خواهد کرد. من فکر می‌کنم که روسیه بعد از این کار بعد از این امکانات جمهوری اسلامی ایران با یک انگیزه خیلی بیشتر به ایران کنار خواهد اومد و چون که به این همکاری و به این کمک از طرف جمهوری اسلامی ایران با شدت نیاز داره و این نیازی اون بیشتر خواهد شد. بنابراین من فکر میکنم که به حرف و گفته های رسانه های غربی مثل همیشه نباید اعتماد کرد، نمیشه هر که اونها رو واقعیت حساب کرد، چون که از کوچکترین علتی یا مشکل یا دشواری جمهوری اسلامی ایران اونها داستانها درست میکنن با ماها از اون صحبت میکنن، ولی از بزرگترین دستاوردهای تکنولوژی و امکانات جمهوری اسلامی یا خاموش نیستن ساکت میورزن یا از اون با حرف بد یا از ناتوانی صحبت میکنن. بنابراین ما در اینجا بار دیگه میگم حرف اصلی اینه که جمهوری اسلامی ایران با اقدام دیروزه خودش را از به یک زمره بزرگترین بازینگران و مهمترین بازینگران جامعه جهانی اسمش را ثبت کرد. دیگر هیچ کشوری دنیا، ایالات متحده، کشورهای عربی، خلیج فارس، هیچ کشور همسایه و تابعان اون در اروپا و جهان نمیتونن دیگه این امکانات ایران را و جایگاه ایران را در نظر نگیرند و بینابت نگیرند در برنامه‌های خودشون، چی در منطقه چی در جهان و علاوه خصوصاً برنامه‌هایی که خودشون تا این زمان علیه جمهوری اسلامی ایران داشتن. یه چیز دیگه خیلی برای ما جالبه، الان مهمان محترم استودیو می‌فرمایند که قیمت امنیت جمهوری اسلامی ایران نه کمتر از 42 تریلیون دلاره. من فکر می‌کنم که با این اقدام تمام برنامه‌های قبلی که کشورهای غربی با سروری آمریکا داشتن اون دیگه عوض خواهد شد و اونها بیشتر از این خزینه خواهند کرد که برنامه‌های جدید بسازن. حالا اینکه جمهوری اسلامی ایران یک نمونه امکانات خودش را با نمایش گذاشت، من فکر می‌کنم که ده‌ها امکانات دیگه الان استفاده نشده و در برنامه های جمهوری اسلامی ایران است. کشوری که هم از لحاظ لاجستیکی تکنولوژی نظامی، هم از لحاظ تولیدی اون، هم از لحاظ فنی و تفکر فنی این تجهیزات و این تکنولوژی و این سطح رسیده، مطمئنن خانواده این را داره، مطمئنن پاسخی جوابی این را فکر کرده که عکس‌العمل کشورهای دیگه که علیه اونها این استفاده میشه چجوری میتونن باشن. بنابراین من فکر میکنم که هم از خشکی، هم از فضا، هم از آب جمهوری اسلامی ایران برنامه ها و امکاناتی داره که الان اون نهفته هست، الان از اون استفاده نشده و در لحظه ضروری و در لحظه که ضرور پیدا به این پیدا شد کاملا از اون استفاده خواهد شد و این را دشمنان ایران و دشمنان روسیه و دشمنان جامعه جهانی خیلی خوب این را احساس کردن از دیروز و این روز.
خیلی متشکرم آقای سفروف از اینکه معطل هم شدید، وقتتون رو گرفتیم، عذرخواهی میکنم. شاید برنامه آیتی هم مزاحم شما خواهیم شد. خیلی ممنونم، شبتون بخیر. آقای عباسی خیلی به پایان برنامه نمونده، من یک سوال دیگری از شما بپرسم. اون بخش مربوط به شهید تهرانی مقدم رو هم پخش بکنیم که ادای دینی بشه به این شهید عزیز. طبعا عملیات شب گذشته برای بسیاری از بازیگران جدی جامعه جهانی و کشورهای منطقه تبعاتی داره. خیلی ها دارن الان فکر میکنن، از شاه عربستان بگیرید تا نتانیاهو تا خود ترامپ،
ماتیس وزیر دفاعشون،
همه اینها دارن به این موضوع الان فکر میکنن که چیکار باید بکنن، چه واکنشی نشون بدن. و طبعا در حالا اولین واکنشی که از اولین واکنش ها واکنش نتانیاهو بود که خیلی دست پاچه آمد، نمیتونست این عمل رو تقویح بکنه چون ما با تروریست ها جنگیدیم، نمیتونست تشویق بکنه چون خب داره قدرت نظامی ایران رو اون جمله همیشگی رو تکرار کرد که نباید ما تهدید بشیم، ایران نباید تهدید بشه. معنیش اینه که ما تهدید شدیم. ما با تروریست ها جنگیدیم، اون میگه ما تهدید شدیم. منتها من میخوام از همه اینا حالا فاکتور بگیرم، دو موضوع مهم رو از شما بپرسم. یکی عربستان هست که خیلی ظاهرا علاقمنده که روابط فیما بین رو در حال یه کارایی باش بکنه، هر از گاهی حرکت‌های تحریک‌آمیزی انجام میده. و دو، شخص ترامپ، یعنی دولت جدید آمریکا که هنوز باید
ناشیه
و راجبش باید گفتگو بکنیم. بعد این دو موضوع رو از زبان شما بشنوم.
خواهش میکنم. بله، من این نکته رو اصلاح کنم که موشک‌های میان برد ما به رژیم صهیونیستی میرسه، موشک‌های برد بلند ما برای اهداف دورتر، حالا اون اهدافی که مد نظر هست، حالا به خصوص تهدید اصلی. لذا موشک‌های میان برد ما یکم بالاتر از کلاس ذوالفقار به سادگی به تلاوی میرسن. اینه که دوستان اینجوری تصور نکنن که این میان بردها برای این قضیه بود، برد بلندها برای اونجا بود. ببینید، ناتو عربی در کمتر از یک ماه گذشته شکل گرفت با 50 کشور. ناتو عربی مکمل ناتو غربی. بودجهشون رو دیروز بررسی کردیم، جمع بودجه 2017 ناتو عربی با ناتو غربی رو هم رفته 1,050,000,000,000 دلار. یعنی الان تهدیدی که گازنبوری متوجه کشور ماست، ناتو غربی و ناتو عربی، مجموعاً 1,050,000,000,000 دلار، یعنی 1,050,000,000,000 دلار تهدید جدی. انعکاسی که دیشب تهاجم موشکی ایران به تروریستای داعش داشت، اولین پیامش به ناتو عربی بود که ناتو عربی در نطفه، در واقع نمیگیم خفه شده، میگیم جنی نیست که ناقص داره متولد میشه و ما قطعا در مقابل تهدید ناتو عربی نباید سرسری بگذاریم. نکته دوم، ایجاد مرکز مأموریت ایران در سازمان CIA هست. در مرکز مأموریت ایران در سازمان CIA که سطح ایران رو از سطح میز ایران در CIA به یک مرکز ارتقا دادن، تهدید ایران رو در حد چین، روسیه و موارد دیگه قرار دادن، این پاسخ به اصطلاح اقدام موشکی دیروز یک پاسخی هم به اون ارتقای سطح امنیتی اون حوزه بود که ناامنی‌های گسترده رو برای ایران مد نظر داشته باشن انجام بدن. مسئله سوم اینه که عربستان تا 5 6 سال پیش پشت پرده میمون، میومد اقداماتی رو انجام میداد. در دو سال اخیر که اومده درگیر جنگ یمن شده، اومده جلوی سیلی، یعنی در واقع دیگه از یک اسپانسر و عنصر پشت پرده اومده تو صحنه تهدید علنی و جدی میکنه. آمریکا در ماجرای ناتو عربی بهش مأموریت ژاندارمری منطقه رو دادن، از مصر و ترکیه هم خواستن که پشتیبانیش کنه، با رژیم صهیونیستی هم ارتباطش رو علنی کنه، بتونه سازوکار جدی ببره جلو. در حد و قواره ژاندارم بودن نیست عربستان، نه محیط جغرافیاییش، نه ساختار ژئوپلیتیکش، نه وضعیت ژئواستراتژیکش، نه منابع نیروی انسانیش، نه هیچ چیز رژیم سعودی به ژاندارمری منطقه نمیخوره. لذا اگر تصور کرده که میتونه سازوکار رو انجام بده، اقدام دیروزی نیروی هوافضا که یک واکنشی بود به عملیات تروریستا میتونه این رو خنثی کنه. نکته بعدی، موزه تیلرسون بود که رسما اعلام کرد ما یک گروهی رو تو ایران روشون حساب کردیم برای رژیم چنج و تغییر حکومت در ایران به شکل مسالمت‌آمیز. سوال من این از وزارت محترم اطلاعات جمهوری اسلامی که اینایی که هر از چندی ایالات متحده اعلام میکنه، خانم کلینتون میگفت ما رو اینا حساب کردیم، به اینا کمک میکنیم، آقای اوباما میگفت، آقای بوش با بعضیشون عکس گرفته بود که از اینجا رفته بودن، اخیرا هم آقای تیلرسون میگه، اینا کی ان تو جمهوری اسلامی که در درون نظام جمهوری اسلامی ان آمریکا روشون حساب ویژه باز میکنه؟ یه پاسخی به آقای تیلرسون این بود که ببین، ما در بیرون مرزها استراتژیاتون رو اینجوری بهشون حمله میکنیم. در مورد ایران هم رهبری قبلا گفته اینجا گرجستان نیست که شما یه پولی بذارید چهار نفر مثل ساکاشویلی و اینا رو بیارید تو صحنه انقلاب مخملی را بندازید. از روزی که خود آقای تیلرسون این حرفو زده، هم ضد انقلاب ما توی خارج از کشور، هم در داخل بعضیاشون فوری متوجه شدن که منظور اینا بودن و دست و پا افتادن. مسئله بعدی خود آقای ترامپ و موضوع برجام و اینکه آقای باب کروکر، رسما سناتور باب کروکر گفت آقا ما برجام رو ندیده میگیریم، نیاز نداریم نقضش کنیم، عین پیمان پاریس نیست، کافی از کنارش بی سر و صدا بگذریم. این قطعنام، این در واقع تصویب تحریم های جدیدی که در کنگره و سازوکار استنا انجام شده، بعد باید برارات کنگره، بعد در رئیس جمهور آمریکا تو 90 روز آینده تصویبش کنی، که قطعا این اتفاق رو اینا رقم خواهند زد. این اگر اینا تصور کردن میتونن ایرانو بکشن پای میز مذاکره، امتیازایی بگیرن، بعد تعهداتشون پایبند نباشن، بعدن ایرانو تضعیف کنن، رژیم چنج کنن با بعضی ایادی داخلی و خارجی خودشون، پاسخی که از سیستم قدرت سخت و در بخش موشکی دیدن، این یک سیلی اون طرفی در بخش قدرت نرم داره که هم جریان سیاسی که در داخل ایران هست حاضر نشده هیچ وقت نسبت به تعامل با غرب رابطش رو مشخص کنه، خط قرمزای مورد نظر نظام و قانون اساسی رو رعایت کنه، اینو برای شفاف میکنه. همین که ما در این هیاهویی که به خاطر این سیستم و درگیری موشکی ایجاد شده نمیذاریم موضوع تحریم‌های جدید ایالات متحده علیه ایران فراموش بشه. مردم ایران منتظرن رئیس جمهور محترم ایران نسبت به تحریم‌هایی که صورت گرفته موضعش رو شفاف کنه. هنوز در طول 7-8 روز گذشته که از این تحریم‌ها داره می‌گذره، رئیس جمهور ما که بارها فرمودن من مسئول اصلی مذاکره هستم و مسئولیت رو به عهده می‌گیرم، با توجه به شکستی که در برجام صورت گرفته، هنوز ما از رئیس جمهور محترممون هیچ موضعی نشنیدیم. 48 ساعت هم از ماجرای حمله موشکی داره می‌گذره، هنوز موضع رئیس جمهور محترممون در قضیه این تهاجم موشکی رو هم نشنیدیم. پس پیامی که مسئله حمله موشکی ایران به داعش در 24 ساعت گذشته داشته، اولا برای عربستان بود که تو حدت ژاندارمی منطقه نیست، سر جات بشین، گنده تو که میشه ایالات متحده طرف ماست. او دیروز هواپیمای سوریه رو زد تو کشور خود سوریه، اصلا سوریه بلند شده علیه تروریستا بمبارون کنه اونها رو، هواپیمای میگه 22شون رو زد و وقتی که با F-16 بلند شد قدرت نمایی کرد. ایران چند ساعت بعد وقتی این عملیات انجام داد کل اون موضوع رو از نظر روانی ورق رو برگردون. موضوع بعد رژیم صهیونیستیه که حد خودش رو تو چارچوب منطقه بدونه، او 25 سال آینده رو نخواهد دید. بی برو برگرد به حول قوه الهی. مسئله سوم ایالات متحده است. آقای ترامپ میخواد بیاد این منطقه رو بدوشه، میاد 11 میلیارد سلاح میفروشه به قطر، میاد 110 میلیارد سلاح میفروشه به کشور رژیم سعودی. پس منطقه رو انبار اسلحه میکنه، موازنه وحشت میخواد ایجاد کنه. ما از مرحله موازنه وحشت و بازدارندگی در حد موازنه وحشت گذشتیم، ما به مرحله پیشتستی و پریمپتیو رسیدیم. تو این مرحله جمهوری اسلامی نسبت به ناتو عربی، نسبت به ایجاد مرکز ماموریت ایران در CIA بیکار نمیشینه. لذا آقای ترامپ باید بهتر تجربه کنه. اقتصاد فروپاشیده ایالات متحده که از 61 تریلیون دلار اقتصاد جهانی، بدهی اقتصاد جهانی 23 تریلیون دلارش خود نتانیاهو میگه، آقای ترامپ میگه آمریکا بدهکاره. از این منظر نه رژیم سعودی، نه رژیم صهیونیستی، نه رژیم ایالات متحده حواسشون باشه ایران به عنوان یک بازیگر جهانی در قضیه خط قرمزش یعنی امنیت ملیش با هیچ کس شوخی نمیکنه. ایران سطح ایدئولوژیک رو نمیاره تو سطح استراتژیک در واقع مذاکره کنه. کلود دلماس تو کتاب بازدارندگیش به اصطلاح اقدامات مسالمت آمیزش میگه تو همزیستی مسالمت آمیز، آمریکایی‌ها اول شوروی رو از سطح ایدئولوژیک کشیدن تو سطح استراتژیک، بعد زمینش زدن. جمهوری اسلامی دعواشو تو سطح ایدئولوژیک با لیبرال دموکراسی و کپیتالیسم نمیاره تو سطح استراتژیک سر 4 تا سانتریفیوژ. ما با غرب تقابلمون تقابل ایدئولوژیکه، مسائل تکنولوژیک و مسائل تکنیک اون حل می‌کنیم. حالا که برجام عملاً دچار چالش شده، آمریکایی‌ها جوری دارن دور میزنن به قول باب کروکر برجام رو که نیاز نباشه پارش کنن، دورش میزنن به قول سناتور باب کروکر نمیبیننش. عملا ما مسئله سیاست درهای باز که تو مجمع تشخیص مصلحت تهیه شد در 1380 تا 1383 و در دولت 11 ما تحت عنوان سیاست درهای باز ایران شروع شد، تحت عنوان سیاست آغوش باز که تعارض داشت با سیاست رهبری که نظر رهبر انقلاب گارد بسته در مقابل آمریکا بود. ما سیاست گارد بسته در مقابل آمریکا رو با سیاست آغوش باز خلط کردیم. آمریکا بداند اگر آغوشی به روش باز شد نتونست بیاد از این قضیه استفاده کنه، جریان غربگرا در ایران رو پوشش بده، امروز برخورد این چنینی کنه، ما نه تنها در برخورد قدرت سخت این واکنش رو داریم، در قدرت نرم و قدرت نیمه سخت هم امکان این رو داریم که خونسا کنیم این تهدیدها رو. لذا بهتر جریان غربگرای داخلی به هوش بیاد، هوشیار بشه. اینا که میگن مردم از جنگ میترسن، ببینید دو تا موشک زدیم، روحیه حماسی که تو مردم تحریک شده چیه؟ کی از جنگ میترسه؟ ملتی که 39 سال پای یک حکومت دینی وایساده، این همه شهید داده، دلش برای مردم تو کشمیر و تو بوسنی هرزگوین و تو لبنان و فلسطین و تو یمن و سوریه سوخته، مردمی که اینگونه پای آرمان‌ها و ارزش‌هاش ایستاده، با 6000 سال عقبه تاریخی خودش اینجوری ایستاده، این مردم از جنگ میترسن. لذا اگر محبوبیت قاسم سلیمانی امروز برای جامعه ما، برای جوانای ما این هست، یال و کوپال نظامیش که نبوده، تفکر مقاومت بوده که این جذابیت رو داشته. لذا باور کنیم مردم روحیه حماسی دارن، باور کنیم مردم مؤمنن، باور کنیم این مردم در مقابل استکبار ایستادگی میکنن، باور کنیم که تیلرسون و شخص ماتیس و همچنین خود آقای ترامپ این سلفشون، این کارتر، این ریگان، این بوش پدر، این کلینتون، این بوش پسر و همچنین این آقای اوباما به نتیجه نخواهند رسید، و باور کنیم که انقلاب اسلامی میتواند با استقلال اقتصادی رو پای خودش بایسته. روز رهبری فرمود چطور میشه جوان ما میتونه موشک تولید کنه ولی نمیتونه اوت خود رو تولید کنه؟ این جمله رهبری چرا جدی گرفته نشد؟ مردم دیدید ما موشک بومی تولید کردیم، یعنی واقعا ما نمیتونیم خود رو تولید کنیم، باید وابسته بشیم به غرب. ما نمیتونیم هواپیما تولید کنیم، باید وابسته بشیم به غرب. این باید به ما نشون بده که عنصر ما میتوانیم یک عنصر شدنی و عملیاتی و جدی است. من انتظار دارم که کشور ما در طول 24 ساعت آینده از رئیس جمهور محترم ما دو تا پاسخ رو بشنوه. نظر ایشون در مورد موشکبارانی که نیروهای دفاعی ما علیه تروریست ها انجام دادن، نظر صریح ایشون چیه به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی کشور؟ دوم که نظر ایشون در مورد تحریم ها چیست؟ چرا ایشون 10 روز 7 8 روز سکوت کرده و نسبت به تحریم های مخربی که علیه این ملت دوباره روا شده نسبت به اینها یک موضع صریح و شفاف و قطعی و دقیق نگرفته؟ عملا ما باید تکلیفمون رو با این قضایا در مسئله برجام روشن کنیم. لذا پیامدهای این اقدامی که نیروهای دفاعی ما انجام دادن علیه تروریست‌ها این شده: نیروی زمینی سپاه و نیروی انتظامی مجموعه دوستان قرارگاه قدس و وزارت اطلاعات موفق شدن در طول 4 روز گذشته در منطقه قصر قند تروریستایی که در جنوب سیستان و بلوچستان منطقه رو ناامن کرده بودن با اینها برخورد کنن. در منطقه شمال غرب هم به همین نسبت تروریستا توسط نیروهای انتظامی و نیروهای زمینی و نیروهای وزارت اطلاعات زمینگیر شدن، در داخل کشور نمیتونن کاری انجام بدن، در بیرون مرزها به موضعشون حمله میشه. ما سر امنیت جمهوری اسلامی با هیچ کس نشون دادیم که در واقع شوخی نداریم و معامله نمی کنیم. 42 تریلیون دلاری که برآورد شده فقط هزینه مادیشه، هزینه منابع انسانیش و غیره بی سابقه است. از این رو امیدوارم که انشالله جریانات سیاسی داخلی این الگویی که در حوزه توان دفاعی و موشکی انجام شد رو در حوزه الگوی اقتصادی جلو ببرن. انسان‌های مثل حسن تهرانی مقدم رو در بخش صنعتی و بخش اقتصادی کشور بگمارن که اینها با خودباوری نگاهشون به بیرون مرزها نباشه، ملت رو در داخل مستقل کنن و استقلال امنیتی و دفاعیمون تصریف ادا کنه به استقلال اقتصادیمون. و امیدوارم انشالله آقای ترامپ هم سرش به سنگ بخوره، دست از این بازیهاش برداره. تهدید ملت بزرگی مثل ایران که یک عقبه چند هزار ساله ملی و یک عقبه هزار خورده ساله اسلامی داره، تهدید این ملت به نفع هیچ کشوری نیست. امیدوارم که هم دشمن خارجی هم بعضی دوستان متزلزل داخلی به سر عقل بیان انشالله.
خیلی برای ما در کنار شیرینی واکنش های عموم مردم خیلی تعجب برانگیز و کمی تلخ بود که یک ایرانی نسبت به این عملیاتی که دیشب انجام شد واکنش منفی نشون بده. مثلا بگه که نکنید این کارا رو، مثلا خطرناکه، کارا خطرناکه، از این دست، از این حرف. حالا حتی آدم هایی که خارج از کشور در داخل کشور به قول شما هستن که اصلا که از این ما میتونیم حتی یه برنامه طنز بریم نسبت به واکنش هایی که از این دست شده نسبت به عملیات دیشب. برای شما هم شاید جالب خواهد بود که این توان موشکی ایران از کجا شروع شد. یه بخش کوتاهی داریم از اولین عملیاتی که در واقع پس از ساخت اولین موشک ما داشتیم در ایران، برمیگرده به سالها
سال 63 بوده که این عملیات انجام شد. رافده این رو زدن و خوب مردم بدونن که پدر همین بشار اسد، یعنی مرحوم حافظ اسد، اولین بار که موشکاشون رو دور از چشم روس‌ها نشونه بچهای ما دادن، حسن تهرانی مقدم اینا اونا گروه توپخانه سپاه بودن، رفته بودن بازدید، جوان 24 5 ساله بودن سال 62 63. اینا وقتی موشکا رو اونجا میبینن، اون برخورد اولیه ما با موشکای بالستیک تو همین کشور سوریه بوده، توسط پدر همین بشار اسد این شرایط ایجاد شد که ایران بتونه. بعد حسن تهرانی مقدم از دوستانش مینشی رسیدن که ما بعد از توپخانه عبور کنیم بریم سراغ موشکی. و بعد که اولین مدل رو در واقع تهیه کردن سال 63، در واقع 23 سال پیش، در اولی شلیک هم بانک مرکزی صدام یعنی رافدین رو مورد هجوم قرار دادن.
این تصاویری که خواهیم دید مربوط به عملیات سال 65
است، یعنی اول سال بعد
کار بومی که در واقع در
بله کشور سال بعد انجام
شد. اینو با هم ببینیم. بازی
آنچه در داستان 30 سالی رسیدن ایران به اقتدار موشکی اهمیت می‌یابد این است که از 4 تا 21 دی ماه 17 روز پر التهاب رقم می‌خورد که اقتدار موشکی ایران را بنیانگذار می‌کند. 17 روزی که معادله‌های جهانی را در ارتباط با ایران برهم می‌زند. 17 روزی که سردار حسن مقدم و یارانش کمر دانش موشکی را خم می‌کنند. 17 روزی که مهمترین نقطه عطف داستان موشکی شدن ایران است. 17 روزی که سربلندی و عزت ایران اسلامی را تضمین می‌کند. این 17 روز را نه فقط ایران و ایرانی که تمام جهان باید به خاطر بسپارد.
اول موشک روز 21 دی ماه، یعنی در کمتر از مثلا 16-17 روز آماده شد، سکو تعمیر شد، کلن سکویی که نه جلو عقب میرفت نه بالا پایین میرفت، سیستم های الکترونیکیش قطع بود، سکو تعمیر شد
که به حول قوه الهی ایراده فنی بسیار در تکیه زنیان موشک ما تونستیم برطرف کنیم، قطعات رو بسازیم، جایگزین بکنیم، که شما میدونید اینا یک قطعه هایتش ها، ولی اون موقع تو اون زمان جنگ شما در نظر می چجوری امکان انجام میشد نبود الا با معجزه الهی، فقط اراده الهی، راهی که خدا از وجل به نشون میداد. اولین موشک رو ما تجهیزات آوردیم در پنج پله، قشنگ یادمه فریم به فریم اون لحظات بعدا موشک یادمه، نزدیک 6 صبح بود، روز 21 دیه 65.
یکی دهه 65 با رمز یا حضرت زهرا سلام الله علیها، از همین جا بود که ما اولین موشک رو به سمت پایگاه‌های نظامی رژیم بسیجنسی صدام شلیک کردیم.
موشکی که این بار از ایران به سمت بغداد پرتاب می‌شود و ستاد نیروی هوایی عراق را در هم می‌کوبد، شلیکی که ارمغان آن خود باوری برای تیم موشکی ایران و بخت و حیرت برای صدام هست. با این شلیک هر آنچه صدام و همپیمانانش رشته بودند پنبه می شود. صبح 21 دی ماه 65 صدای انفجاری که کاخهای صدام در بغداد را لرزاند پیامی بود به او که ایران اسلامی دوباره به اقتدار موشکی خود بازگشته.
روحت شاد شهید تهرانی مقدم، بیشک روح شهدا به خصوص روحی شهید عزیز از این عملیات شاد هست و این تازه بخشی از اهدافی بوده که این بزرگواران دنبال میکردن. انشالله اهداف بزرگترشون که شهید تهرانی مقدم گفته بود بنویسید روی قبر،
روی قبرم،
بله، اون هم انشالله محقق خواهد شد و روزی رو خواهیم دید که رژیم خبیث صهیونیستی دیگه وجود نخواهد داشت انشالله. آقای عباسی خیلی لطف کردیم،
خواهش میکنم،
شبتون بخیر باشه انشالله،
بود که خدمت شما و مردم عزیزمون بودیم،
خواهش
انشالله که عبادت همه قبول باشه انشالله، انشالله که چشم مردم عزیز ما به جمال نورانی حضرت هنگام ظهور منور بشه انشالله و مجموعی این تلاش ها و وحدت این مجاهدت ها و مبارزات منتج به زمین سازی و تسریع در ظهور حضرت بشه انشالله.
انشالله من یه چیزی هم اداوری کنم، برنامه ای که به اسم نیمه پنهان ماه از شبکه افق پخش میشه امروز اختصاص داشت به گفتگو با همسر شهید تهرانی مقدم که غروب همین امروز از شبکه افق پخش شد. مخاطبان میتونن تکرار این برنامه رو فردا 9 صبح از شبکه افق ببینن. از همه شما تشکر میکنم که تا این ساعت با ما همراه بودید. تا شب دیگر، خدا نگهدار.
خودم میگم، یعنی اگه 90 سالم هم بشه اینا بخوام به حریم ما کج نگاه بکنم، خدا شده اعصاب دست باشه، من خودم هم میرم جلو. دم همشون گرم، اینا فکر کردن ایران هم مثل کشورهای دیگه است که چپ بهش نگاه کنن نمیدن بخوام تجاوز بکنن یا فکر دیگه ای داشته باشن، در صورتی که کور خوندن، در صورتی که نمیدن ایران از هزاران سال پیش معروف به دلیران، نه ایران خالی. این نظر دم بچه ها گرم، دمشون گرم، دست مریض
با این جنایت که اینا انجام دادن خیلی زودتر باید انتقام رو میگرد و انتظار دارم که زودتر از اینا تکرار بشه و طبیعتا دلم میخواد که به هر حال هر جا که پرچم جمهوری اسلامی اقتدارش در واقع گفته میشه عملی هم دیده بشه.
آره ما هم قدیم، آره خیلی قدیم، شهرهای زیرزمینی موشکیمون رو دیدم چند ماه پیش، خود تراکیما پخش کرد، خیلی قویه، فکر نکنم هر کشوری همچین قدرتی رو داشته باشه.
افتخار کردم که این عملیات ما دیده، داعش اونطور رهبراشون هم دستور داده بودن بدونن که ما اول، یعنی اول امام زمان داریم، بعد از اون رهبر معظم داریم، بعد از اون بچه‌ای داریم که فداکار هستن، جان گذشته هستن، هزاران هزاران داعش نمیتونه برابری هم باشه. چون من خودم دیدم عملیات های کردستان زمان پارتیزانشون دیدم، 61 ماه سپاهان دارم، عملیات کربلا 4 دیدم، عملیات کربلا 5 دیدم، بیت المقدس دیدم، یه جانباز شیمیایی هم هستم، افتخار میکنم یه ایرانی هم، هنوزم انقدر مقاومت دارم که برابر 1000 تا داعش وایستم.
حمله که دیشب ایران کردش به مقر داعش نشان دهنده قدرت تهاجمی ایرانه و این به دنیا ثابت کردش که ما انقدر از نظر تکنولوژی سلاح‌های جنگی پیشرفت هستیم که حتی میتونیم از این فاصله مقرهای تعیین شده رو نقطه‌ای بزنیم، نه اینکه کور بزنیم. بنابراین اگر دنیا به یک نوعی علل خصوص آمریکا که تصورشونه که میتونه با این ملت، با این مردم، با این تکنولوژی که ما الان داریم بتونه با ما مقابله کنه، به یک نوعی کور خونده.
هستن کشورهایی که خودشون رو به دم آمریکا بستن، دنبال رو با آمریکان، 30 سال در مقابل ماست، 30 سال تجربه. ببینید 30 سال جمهوری اسلامی چگونه گذشته است و جمهوری اسلامی و ملت ایران از کجا به کجا رسیده است، اونها در چه وضعی هستند. خواهید هر کس که این رو مطالعه کنه خواهد فهمید که وابسته نبودن به قدرت‌های بزرگ برای یک ملت فرصت است نه تهدید، و این فرصت رو به حمدالله ملت ایران با قدرت خود، با شجاعت خود، با هوشمندی خود به دست آورده است.
بر بگردن به عقبه قهرمانان بزرگی که در فرماندهی موشکی با تعداد بسیار کم کارهای بزرگ را آفریدن، کم من ساعت قلیله قلبت ساعت کثیره به اذن الله، و این مجموعه مفهوم برکت و مجموعه عزتی است که خدا به مجموعه با خدا و با اخلاص بوده. و درود و رحمت خدا بر بچه ها، فرماندگان، کسانی که در فرمان موشکی امام رو یادی کردن، و درود و رحمت خدا که امروز فرمانده معظم خلقه را در فرمان موشکی یاری میکنند.
هرچند هر داستانی پایان دارد، اما داستان اقتدار موشکی ایران هنوز و حتی با شهادت مؤثرترین فرد موشکی ایران نیز پایان نیافته است، چرا که رؤیاهای سردار شهید حسن تهرانی مقدم، این مرد بزرگ، اکنون رؤیای یاران باوفای اوست، همون که اقتدار موشکی را مدیون 8 سال دفاع مقدس و شهدای حماسه های دوران جنگ می دانست، اکنون خود نیز در کنار همان شهیدان ناظر داستانی است که پرترابت‌ترین دوران بلوغ خود را سپری می‌کند.
یعنی تا وقتی که ایران هست، تا وقتی که این امنیت خود اتکایی دفاعی در کشور ما هست، افرادی مثل شهید تهرانی مقدم در اعلی علیین کیفشو می‌برند.
اما نه الا من عند الله العزیز الحکیم. الا بچه به قول علما میگن این است و جز این نیست، تأکید مؤکد بچه ها، هیچ نصر و پیروزی بچه ها نیست الا اینکه جانب خدای عزوجل باشه. و امروز بچه ها خدای عزوجل بزرگی و عزتش به تابوند، نقاط کور، نقاط سیاه، نقاط نادیده رو خدا به فضل بزرگی روشن کرد و عزتش به تابوند باشه. شما الحمدلله رب العالمین، الحمدلله تمام.
هستن کشورهایی که خودشون رو به دم آمریکا بستن، دنبال رو با آمریکان 30 سال در مقابل ماست، 30 سال تجربه. ببینید 30 سال جمهوری اسلامی چگونه گذشته است و جمهوری اسلامی و ملت ایران از کجا به کجا رسیده است، اونها در چه وضعی هستند. خواهید هر کس که این رو مطالعه کنه خواهد فهمید که وابسته نبودن به قدرت‌های بزرگ برای یک ملت فرصت است نه تهدید. و این فرصت رو به حمدالله ملت ایران با قدرت خود، با شجاعت خود، با هوشمندی خود به دست آورده است.
برمی‌گردند به عقبه قهرمانان بزرگی که در فرماندهی موشکی با تعداد بسیار کم کارهای بزرگ را فریدن. کم من ساعتن قلیله قلبت ساعتن کثیره به اذن الله. و این مجموعه مفهوم و برکت و مجموعه عزتی که خدا به مجموعه با خدا و با اخلاص میده. و درود و رحمت خدا و بچه ها فرماندگان کسانی که در فرمان موشکی امام رو یاری کردن و درود و رحمت خدا که امروز فرمانده معظم خدا رو در فرمان موشکی یاری میکنن.
هرچند هر داستانی پایان دارد، اما داستان اقتدار موشکی ایران هنوز و حتی با شهادت مؤثرترین فرد موشکی ایران نیز پایان نیافته است. چرا که رؤیاهای سردار شهید حسن تهرانی مقدم، این مرد بزرگ، اکنون رؤیای یاران باوفای اوست. همون که اقتدار موشکی را مدیون 8 سال دفاع مقدس و شهدای حماسه های دوران جنگ می دانست، اکنون خود نیز در کنار همان شهیدان ناظر داستانی است که پرترابت‌ترین دوران بلوغ خود را سپری می‌کند.